خیلی ممنون.
خدا هم بفرمید. آقا بفرمید.
موفق باشید. ایدکم الله. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عربت توعا و تمتعه فیها طبیلا. اوصیکم عباد الله به تقوی الله و اخوفکم من عقابه. خودم و شما خوبان رو دعوت به تقوی دارم. حریم برای ذات مقدس ربوبی نگه داریم. مولا علی علیه السلام فرمود اتقوا الله الذی ان قلتم سمعت. تقوا برای خدایی نگه دارید که همه حرفهای شما رو میشنوه. علنی بگید میشنوه، یواشکی بگید میشنوه، نجوا و درگوشی صحبت کنید میشنوه. و این از مرتوم علم، حتی اگر چیزی در دل هم داشته باشید ذات مقدس ربوبی میداند. حکمت 230 حکمت 203 نهج البلاغه. در خطبه های اول سخن از سبک زندگی دینی داشتیم. بخش های مختلفی از بحث مطرح شد. در بحث سبک زندگی دینی در عرصه اجتماعی گفتیم اصولی هست. اصلی را که تو این خطبه میخوام محضر شما خوبان مطرح کنم این است که در جامعه اسلامی رفتار مسلمان ها با یکدیگر در عرصه رفتارهای نامناسب باید قرآنی باشه. با این مقدمه بحثم رو شروع می کنم که به هر حال تو زندگی اجتماعی آدم مواجه با برخوردهای نامناسب میشه. بی‌ادبی می کنن، تند صحبت می کنن، اهانت می کنن، فحش می دن. نمی توانیم بگیم چون جامعه اسلامی شد دیگه اینها نیست، نباید باشد، اما متاسفانه کم و بیش دیده میشه. خب اینجا چه باید کرد؟ یک روش مقابله به مثل فوش میده شما هم فوش بدید، اهانت میکنه شما هم اهانت کنید. این روش را اسلام نمیپسنده. دلیلش اینه جامعه آکنده از رفتار نادرست میشه. جامعه شکل اسلامیشو از دست میده. این یک روش هست. روش دوم برخورد منطقی هست. وقتی کسی اهانت میکنه شما برادرانه باش صحبت کنید، او را واقفش کنید بر اشتباهش. این شیوه مطلوبی اسلام میپسند. اما یه شیوه سومی رو قرآن مطرح میکنه فوق این برخورد دومه. اون شیوه این است. قرآن میگوید اصلا جواب بدی رو با خوبی بده. او به شما اهانت کرده، شما تحویلش بگیر. او بیمهری کرده، شما مهر به او به خرج بده. او در یه جایی که نباید تنهاتون میگذشته تنهاتون گذشته، شما در بزنگاه مشکلات دستشو بگید. سبک زندگی قرآنی که قرآن پیشنهاد میکنه اینه. جواب بدی رو به خوبی بدید. ببینید اصلا شرایط عوض میشه، فضا عوض میشه. این یک اصله. اصل که میگم یعنی زیر مجموعه داره. این که اسلام میگوید کظم غیظ، خشمتون رو فرو ببرید، این یعنی چی؟ این یعنی این که بر خود مقابل ممیز نکن دیگه. اسلام تشویق میکنه به عفو، بگذر. اسلام تشویق میکنه به صبر، یعنی به روشم نیاد. اسلام تشویق میکنه به حلم، زود جواب نده. این یک اصل برای خودش، وقت زیادم میخواد که بپردازم بهش. بنام بر خطبه های مختصر هست. فقط عرض میکنم حدود 6 آیه از قرآن در این زمینه رسیده. تو خودم کار میکنم، پنجشنبه جمعه ام را سر این خطبه گذاشتم. عزیزانی که اهل یاد داشتن میتونن از خطبه اول سوژه های فراوانی برای تدریس و برای سخنرانی به دست بیارن. 6 آیه از قرآن این اصل عدم مقابله به مثل رو در جامعه اسلامی و جامعه ایمانی نسبت به دشمنان حساب جداست. 3 آیه در سوره فصلت هست. 34، 35، 36. در آیه 34 میگوید ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، خوبی و بدی همانند نیست. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینك و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. شما با شیوه زیبا بدی رو دفع کن. میدونید نتیجش چیه؟ نتیجش اینه اون دشمن کینه توزت میشه دوست صمیمی. این پیامد این عقله. به هر حال انسان ها هم عاطفه دارن، هم وجدان دارن، هم فطرت دارن. میفهمه وقتی شما بدی او را به خوبی جواب دادی انسانیت به خرج دادی. و حمدالله همه تون پامنبری هستید و خاطرات پیامبر و امامان رو شنیدید. میاد به امام حسن بد و بیرا میگه. امام حسن مهربانانه بهش میگه میبینم از راه رسیدی، خانه نداری، خانه بهت بدیم، گرسنه ای سیرت کنیم. اون وقت همین آدم میشه از دوستان صمیمی امام مجتبی. در آیه 35 میفرماید این کار از دست هر کسی ساخته نیست، ظرفیت میخواد که کسی بتواند این روحیه را داشته باشه. خیلی باید ظرفیتش بالا باشه. و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. باید خیلی در مکتب امامان مطالعه کرده باشه، الگو گرفته باشه تا بتونه چنین رفتاری داشته باشه. آیه 35 از این سوره میگوید بخوای این کار رو بکنی تا بخوای شیطون وسوسه میکنه. تو محیط خانواده زن یه رفتار نادرستی انجام داده، اهانت کرده، شوهر تا میخواد بگذره شیطان به اون میگه برخورد کن، برخورد نکنی میشی زن ذلیل. این وسوسه شیطانه. مرد در محیط خانه رفتار نادرستی کرده، خب خانم میخواد بگذره، یه مرتبه شیطان میاد وسوسه‌اش میکنه، میگه جوابش ندی شیر میشه ها، امان تو میبره. این وسوسه شیطانه. توی مشتبه زندگی میکنن، توی محله زندگی میکنن، توی آپارتمان زندگی میکنن، همسایه تخلفی انجام داده، میگه بابا بگذاریم همسایه این. شیطان میاد وسوسه میکنه، میگه گربه را باید دم حجله کش، به حسابش نرسید دیگه نمیتونی با این زندگی کنی. اینا وسوسه های شیطان. قرآن میگوید پناه به خدا ببرید، این پناهندگی عملی. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقط شعار نیست، عمله. عمل یعنی این که در مقابل این وسوسه ها اون شوهر بگذره، اون خانم بگذره، اون همسایه بگذره، برای خدا گذشت کنه. خواهد دید اعصاب قدیشون هم کم خواهد شد و اون طرفی که نادرستم رفتار کرده برمیگرده از رفتارش. این سه تا آیه، آیه چهارم به همین مضمون سوره مؤمنون آیه 96 و اما آیه پنجم و ششم با یک ادبیات دیگری این موضوع رو مطرح کرده. اون ادبیات در سوره رعد آیه 22 و سوره قصص آیه 53 می‌فرماید خوبان چنینند که یدرعون بالحسنات السیئات، بدی رو با خوبی جواب میدن. البته برای این آیه دو معنا شده. خوب عزیزان دقت کنن، یک معناش اینه که یدرعون بالحسنات السیئه، یعنی وقتی گناه میکنن به صرف پشیمونی اتباع نمیکنن، بلکه عملا در پی جبران برمیان. یک معنایی که برای یدرعون بالحسنات السیئه شده اینه. در یه روایتی از نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسیده مجمع البیان زیر این آیه نقل کرده، جلد 6 صفحه 389 زیر آیه سوره رعد: اذا عمل تسیعتا فعمل به جنبه ها حسنتا تمخها. وقتی یک گناه میکنی بلا فاصله پشت بندش یک کار خوب انجام بده که عملا اون گناه رو جبران کنی. این یه معنای آیه. یه معنای دیگرش اینه: بدی رو با بدی تلافی نکن، او بی احترامی کرده شما بی احترامی نکن. حضرت امام علی علیه السلام امیر المؤمنین می فرماید که این بهترین شیوه تربیتی، حکمت 158 نهج البلاغه: آتر اخاک بل احسان علیه وردت شرهو بل انعام علیه. بهترین ملامت اینه که او بد کرده، شما با او رفتار خوش داشته باشی و می توانی با انعام و هدیه به او شرش رو از خودتون دفع کنید. البته تأکید می کنم این مربوط به جامعه اسلامی. مؤمنین با هم دیگه برخوردشون باید برخورد اینچنینی باشه، اما در رابطه با بیگانگان اصل بر مقابله به مثل گذشت کردن استثنات در این میخواد. آنچنان که خوب گوش کنید عزیزانی که مستمعید، در همون بحث قبلی هم وقتی میگیم اصل گذشته یعنی استثنا داره. اگر یکی دیدیم شروره، هرچی ازش بگذاریم جریتر میشه، اینجا دیگه جای گذشت نیست، اینجا باید تحویلش بدن به قانون تا قانون مجازاتش کنه. اما این طرف اصل از نگاه قرآن مقابله به مثل، مگر شرایط به گونه‌ای باشد که نامناسب باشه. سوره بقره آیه 194: فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین. تو این مقابله به مثل هم تقوا رو رعایت کنید، زیاده روی نکنید، یعنی با دشمن در همون سطحی که تجاوز کرده در همون سطح باید پاسخ بدید. این از مبنای فرمایش مقام معظم رهبری که در هفته قبل فرمودند به لطف خداوند ملت ایران در 22 بهمن نشان خواهد داد که هر کس که بخواهد این ملت را تحقیر کند با ضربه متقابل مواجه خواهد شد. رهبر بزرگوار ما، این درس آموخته مکتب قرآن، این سخن را با توجه به آیه 194 سوره بقره فرمودن: بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيد المرسلين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الإمامين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح الحجة القائم. اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. مولا علی علیه السلام فرمود لو رع العبد العجل و مسیره لعبقض العمل و غروره. کلمه قصار 334. اگر انسان به این نکته توجه کند، پیمانه ای برای او در این زندگی در نظر گرفته شده، دل بسته و اسیر دنیا نمیشه، آرزوهای طولانی فریبش نمیده، نمیگه ای بابا حالا زنده ایم، جوانیم، با نشاطیم، حالا در زمان خودش فرا میرسه بندگی هم خواهیم داشت. این چیزی به شما تضمین نکرده که حالا زنده ایم. این همه اطلاعیه‌های فوتو که اطراف مساجد میزنن فقط پیر مردان، جوانها هم هستن. بنابراین بنده باشیم، همیشه آماده باشیم، به گونه ای رفتار کنیم که رو سفید نزد خداوند برویم. در خطبه اول 4 مطلب در نظر گرفتم که محضر شما خوبان عرض کنم. مطالب بسیار زیاده ولی وقت خطبه محدوده. فلمثل نامه مقام معظم رهبری به جوانان غرب شایسته تجلیل و تحلیل فراوانه ولی وقت ما کافیست، وقت ما ناکافیست. 5 مطلب در نظر گرفتم. 1 مطلب تشکر، تقدیر، تکریم از شما مردم خوب که جداً با حضور بسیار شکوهمند 10 میلیونیتون به نظام اسلامی آبرو دادید. خداوند از شما تشکر میکنه. سوره توبه آیه 120 ولا یفعون موتن یقیز الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح. هر گامی را که شما در سراسر کشور در راه پیمایی 22 بهمن برداشتی، خدا پای شما عمل صالح نوشت. یعنی آنچنان که برای نماز جمعه ای که می آیید عمل صالح می نویسه، برای اون راه پیمایی بزرگ شما هم ثواب یک پاداش عبادی سیاسی بزرگ رو نوشت. اینجا چند تا مطلب هست. یک مطلب این است که شما با مبنا آمدید، تحلیل برای خودتون داشتید، تک تک شما که آمدید. دو مبنا، مبنای آمدنتون بود. یک مبنا، مبنای شکر خدا بود که 36 سال پیش با عنایات او، لطف خداوند، یک رژیم سیاه اسلام ستیز، اخلاق و عفت ستیز، آزادی ستیز، استقلال ستیز، مردم ستیز 36 سال پیش سرنگون شد. این شکر خدا رو داره. من همینجا جای تشکر می‌بینم از مستندهای بسیار خوبی که در این دهه فجر سیمای جمهوری اسلامی برای معرفی اون رژیم سراسر ظلمت و وابستگی نشون داد که نسل سوم، نسل چهارم بدونن چه خبر بوده. تغییر یک دولت نبوده، یک انقلاب بوده. این یک مبنا، شکر خدا. همین حضور شما، حضور 36 ساله شما که خداوند این نعمت رو به شما عنایت کرد. یکی هم عنوان بیعت. خب سوراخ‌پیمایی ها، مصاحبه ها شد، همه دیدن، همه آمده بودن و سخن همه هم این بود که بگن ما هستیم، ما در صحنه دفاع از نظام اسلامیمون هستیم. بیعت با اسلام بود، چون اسلام در این کشور جلوه‌گر شده. بیعت با ولی فقیه بود به صورت عملی. آمدید عملا گفتید ما همه سرباز تو این خامنه ای، گوش به فرمان تو این خامنه ای. بیعت با آرمان شهیدان بود. شهیدان رفتید، اما بدانید راهتون پر ره رو باقی مونده. تو اکثر شهرها، استانها که خبر می آوردن دو برابر سال گذشته، گاه سه برابر سال گذشته، کم کم همانند سال گذشته، این اجتماعات با شکوه بوده. این اسمش بیعت. پس دو مبنا، مبنای آمدنه، یکی مبنای شکر و یکی مبنای بیعت در ابعاد خودش. نکته دوم این است که از ویژگی‌های منحصر به فرد این انقلاب اینه. تمام انقلاب‌ها به مرور زمان شور و نشاط انقلابیشون کاسته میشه، اما به حمدالله این انقلاب بزرگ اسلامی ما، راهپیمایی با شکوه سال 1393، همانند راهپیمایی با شکوه 1358 بود که اولین سالگرد انقلاب بود. این خیلی معنا داره و واقعا مایه اعجابه. همه انقلاب ها به مرور زمان کمرنگ میشن. یکی از این جامعه شناس ها که خیلی هم با انقلابمون میانه نداره، از انقلابمون خوشش نمیاد، این جمله را داره: تحقیقات من و بررسی من نشان میدهد آمریکایی است این، که تمامی دکترین ها، گفتمان ها، نسخه های حکومتی بعد از پدید آمدن به مرور رنگ باخته و نهایتاً از میدان بیرون رفتن. خیلی از دکترین ولایت فقیه خمینی که نه فقط کمرنگ نشده، بلکه در گذر زمان بر اهمیت آن افزوده شده و ملت‌های دیگر را هم به خودش جذب کرده. من به اون جامعه شناس میگم رازشو میدونی چیه؟ رازش یه کلمه. اکثر این انقلاب‌ها انقلاب از بیرونه، این انقلاب انقلاب از درون بود. مردم با اعتقاد به صحنه میان، با انگیزه 36 سال از نظامشون دفاع کردن. میبینن این نظام پرچم اسلام، پرچم توحیده. هرگز به خودشون اجازه نمیدن این پرچم، این عزت کمرنگ بشه. نکته سوم، مسئله هراگیری و گستردگی کمی این راهپیمایی. در 1000 شهر 5000 روستا از مرکز تا منتها الیه مرزهای کشور همه آمدن. در خوزستان ریزگرد گرفته مشکلداری که خدا میخواهیم مشکلاتشون برطرف بشه با وفا و پادارانه آمدن. در شهرهایی که سرماشون زیر 0، 1، 2، 3، 6 درجه آمدن، زیر باران هم آمدن، مصاحبه میکنه میگه که اگر بمبم به باره، موشکم به باره، ما میاییم این گردخواه که چیزی نیست. سراسر کشور آمدن و از جهت کیفی همه سلیقه ها آمدن. جشن به معنای دقیق کلمه جشن ملی. جالبتر از همه اینها نسل دوم، نسل سوم، نسل چهارم هم آمدند تا بگن ما مثل نسل اول پاسدار انقلابیم. من یه شعاری از زبان این نسل دوم و سوم و چهارمی ها میخونم، احساساتش مال جوان ها ببینم چه میکنن. ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم، این مال شما، ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم در ره عشق جگردار طلب صد مردیم. هر زمان شور خمینی به سر افتد ما را دور سید علی خامنه ای میگردیم. نکته چهارم، این راهپیمایی شما خیلی پیام داشت، پیام وفاداری داشت، پیام خستگی ناپذیری داشت. گفتن ما مشکل داریم، اشتباه داریم، گرونی داریم، اما انقلاب ما چیز دیگره، میاییم ازش پاسداری میکنیم. پیام وحدت رو داشت، اما مهمترین پیام راهپیمایی امسال مردم عزیز ما پیام عزت بود، پیام ذلت ناپذیری بود. جدا این پیام شایسته تحلیله. تو راهپیمایی ها فقط تهران نبود، من تبریز بودم، تبریزم بود، جاهای دیگرم بود. دو تا شعار نو دیده شد. یک شعار این بود نه تحریم نه ذلت، مذاکره با عزت. یه شعار دومی هم که نو بود این شعار بود پاسخ هر گزینه روی میز، مرگ بر آمریکای اسلام ستیز. خب پس دوباره میگم همه با شکوه بگید، پاسخ هر گزینه روی میز، مرگ بر آمریکای اسلام ستیز. این سوال شما بود. امسال 7 سال مردم نفرت از آمریکا داشتن، اما نفرت امسال بیش از گذشته بود. نفرت از عمق جان بود. وقتی میگفتن مرگ بر آمریکا، بند بند وجودشون میگفت. این شعار شما ریشه در 2 ماه عزاداری برای حسین فاطمه داره. درسی که شما از حسین فاطمه گرفتید و با این درستون به فضل خدا کشور روی ذلت را نخواهد دید. این شعار حسین بود که کیهات من نبله. بگم به کسانی که گاه گاهی خیالاتی میشن و گوشه کنار میگن مثلا 13 آبان مرگ بر آمریکا نهید، به اونها این جمله را میگویم: تا امریکا هست، تا شیطنت های امریکا هست، این شعار با شکوه خواهد ماند و هر کسی که بخواد در مقابله با این شعار بیرون بیاد منزوی خواهد شد. و اما آخرین پیام این است: مردم ما به مسئولان محترم گفتن ما اینیم، مرد و مردانه حاضر در صحنه این. تشکر از این مردم جدن بایستر، تشکری که مسئولان محترم می کنن با خدمت کریمانه به این مردمه، خدمت بیشتر و با حفظ کرامت این مردم، بزرگی این مردم، محبتشون رو به مردم صادر کنن، مهرشون را به مردم صادر کنن که البته صادر می کنن، خشمشون، عصبانیتشون رو کنترل کنن. وقتی عصبانی هستن سخن نگن، که گاهی تو حال عصبانیت حرفهایی گفته میشه که در شأن نیست. ما مسئولین خودمون رو دوست داریم همیشه اینها رو در اوج وقار ببینیم. نیش شنایه اینا در شأن مسئولان عالی کشور نیست، چون ضررش اینه، سرریز میشه تو جامعه. جامعه هم به همین رنگ در میاد. تشکر از مردم اینه، تشکر از مردم این است که صاحبان قلم، صاحبان بیان، حریم این مردم رو حفظ کنن، رو اعصاب مردم راه نرن. گاهی میبینم برخی از این مقاله نویس ها گویا اون چاشنی که نشعشون میکنه نیشه، کنایه، تمسخره به این گروه، به اون گروه. به کجا میرید؟ بنویسید منطقی، بنویسید منطقی، انتقاد کنید. گرچه دوره این که بتوانید با نیش و با تمسخر و امثال اینها کسی را از صحنه بیرون کنید گذشته، مدت هاست که گذشته. مردم ما مردم فهیمی هستند، منطقی بنویسید در شأن این ملت باشه. این عرض کنم مطلب اولی که خواستم محضرتون بگم. مطلب دوم اون که این روزها امریکایی ها خیلی جسورانه و بی‌ادبانه حرفای زدن که در خور شأن اونها. دیوید کوهن یکی از مقامات امریکایی گفته تحریم‌های اقتصادی دست ایران را بسته است. آنها گیر افتادند و تیم مذاکره کننده با دست‌های بسته در مذاکرات حاضر می شود. راه پیمایی شما تو دهنی به این لابه سرایی ها بود. راه پیمایی شما این را گفت که ملت ایران گیر نیفتاده، ملت ایران دست بسته نیست، ملت ایران مدبرانه و با دقت داره برنامه خودشو دنبال میکنه. در این رابطه هم سه نکته یادداشت کردم. نکته اول این است که در رابطه با قضایای هسته‌ای 5 به علاوه 1 و به ویژه امریکا در پی عملیات فریب بودن، همون فریبی که سر فلسطینی ها در آوردند و با قرارداد اسلو که توافق بر کلیات بعد به تدریج میرسیم به جزئیات. 22 ساله از اون توافق گذشته، یک گام اینها به جلو نرفتن. همین کار رو اینا میخواستن در عرصه هسته‌ای داشته باشن، بگن ما سر کلیات توافق کنیم بعد سر جزئیات. اصلا سر کلیات دعوا نیست، نیازی به توافق در عرصه کلیاتی تو قرارداد MPT همه اینها هست. اونی که مسئله سازه جزئیات هست. مقام معظم رهبری که فرمودن در یک مرحله باید همه چیز تمام بشه، کافه اونها رو به هم فرمودن که اگر توافقی باشد باید در یک مرحله و در بردارنده کلیات و جزئیات با یکدیگر باشد. مفاد این قرارداد باید روشن، واضح، غیر قابل تعبیر باشد. مفاد این قرارداد نباید به گونه ای باشد که طرف مقابل که عادت به چانه زنی دارد در قضایای مختلف بهانه جویی کنند. خدا را شاکریم بر این رهبر بیدار، بر این رهبر هوشیار، این چشم بیدار امت که در هر مقطع توطئه های دشمنان را نقش بر آب می کند. و من از این جایگاه عبادی سیاسی میگویم مردم عزیز ما با تمام وجودشون مطیع امر رهبر بزرگوارشون هستند. نقطه دوم در این رابطه این است، به همه جوانان، به همه تحلیلگرانی که حق اونها از مسائل سیاسی مطلع بشن، تحلیل داشته باشن، نظر بدن، سفارش میکنم در عرصه مسائل هسته‌ای جلوه اعتدال دوری از افراط و تفریط. افراط این از که کسی بگه این توافق فتح الفتوح بود، پیروزی بزرگ بود، نه خیلی این چنین نیست. یک حرکت عادی در سیاست خارجی ما بود، انجام گرفت. تفریط اینه کسانی بنشینن بگن مذاکره کنندگان رفتن کشور را فروختن، این هم نادرسته. مذاکره کنندگان فرزندان این ملتن، چند بار بگوین که ما مطیع ولایتیم، چند بار بگوین ما در چارچوب اوامر ولایت برنامه هامونو تنظیم میکنیم. اگر میخواهید پیدا کنید دوره‌ای که کشور فروخته شد، اون دوره‌ای بود که دیکتاتورها بر این کشور حاکم بودن، ولی تا سایه ولایت فقیه بر سر ماست که انشاءالله تا انقلاب حضرت مهدی خواهد بود، کشور فروخته نشده، نمیشود و نخواهد شد. در طول 200 سال اخیر هر وقت جنگی تو این کشور اتفاق افتاده، پایان جنگ به این بوده که بخشای از این کشور از دست رفته، ولی تنها و تنها در اصل ولایت فقیه بود که 8 سال جنگ در این کشور در گرفت و به فضل خدا یک وجب از خاکمون را هم از دست ندادیم. نکته سومی که میخوام عرض کنم، واژه گیر افتادن، واژه دست بسته بودن در شأن امریکایی ها، هر جا اینا وارد شدن با دادن تلفات زیاد دست از پا درازتر فرار کردن. شما وارد عراق شدید، چی گیرتون اومد؟ وارد افغانستان شدید، چی گیرتون اومد؟ وارد سوریه شدید، چی گیرتون اومد؟ وارد یمن شدید، چی گیرتون اومد؟ الان در اوکراین وارد شدید، بگن چی گیرتون اومد؟ نفرت مردم. نفرت مردم یعنی چی؟ یعنی یه روزی ایران فقط میگفت مرگ بر آمریکا، ولی دیشب در تلویزیون همه تون دیدید یمنی ها هم میگفتن الموت امریکا. اگر قرار گیر افتادن باشه، شما بدبختید گیر افتادید، شما دست بسته اید، شما روزی که این ملت رو تحریم کردید، تحریم جدید بلا از اول تحریم بودیم، مرداد سال 91 بود، گفتید یک ماه دیگر ایرانی ها دست تسلیمشون را بالا میبرند، یک ماه دیگر روز قدس بود، ایرانی ها به صحنه آمدن، دست هاشون را به صورت مشت بالا بردن و گفتن مرگ بر آمریکا. سخن این است، 91 گذشته، 92 گذشته، 93 گذشته، اینا همه گذشته، اما خبرنگارهای شما آمدن ایران گفتن که تنها چیزی که در کشور ایران ندیدیم، ایران اصلا شبیه یک کشور تحریم شده نیست، این کشور کشور امام زمان است، به یاری خداوند توطئه ها را پشت سر گذاشته و همچنان پشت سر خواهد گذاشت. میخواستم راجع به بحرین بگم، راجع به یمن بگم، نوشتن در 50 دقیقه هستیم، من شرمندم چون باید حد اکثر 45 دقیقه تمام می کردم. پروردگارا فرج امام زمان ما را برسان، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، توطئه ها خونسا توطئه گران نابود بفرما، مقام معظم رهبری در پناهت موفق و مؤید بدار. امام عزیز شهدای ما رو در جوار رحمت خاصت قرار بده، بر علو درجاتشون بیفزای. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.